واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، شما را به برنامه خبری شامگاه دوشنبه 19 ماه جنوری سال 2020 میلادی دعوت میکنیم. با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. و در آغاز توجهتان را مبذول میداریم به مشروع اخبار از همکارانم هر یک
حفیظ آصفی
و
خالد مفتون. سلام، شب همه شما بخیر. مقام های امنیتی ولایت فاریاب گفتند که گروه طالبان 6 عضو یک خانواده را شب گذشته در ولسوالی اندخوی این ولایت به گلوله بستند. غیب الله سادات، قماندان پلیس فاریاب، روز یک شنبه به صدای امریکا گفت که زنان و کودکان شامل قربانیانند. او گفت که این رویداد نیمه های شب گذشته توسط قطعه سرخ گروه طالبان صورت گرفته است. فرمانده پلیس فاریاب افزود 6 عضو یک خانواده در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب به شمول 2 مرد، 3 زن و 1 کودک جان باختند و 1 زن و 1 کودک دیگر در اثر گلوله‌باری جنگجویان طالب زخمی شدند. تا کنون انگیزه این رویداد روشن نیست، اما قماندان پلیس فاریاب حدس می‌زند که این خانواده ممکن به دلیل رفت و آمد زیاد به مرکز شهر مورد حمله طالبان قرار گرفته باشند. از سوی هم یک منبع محلی در ولسوالی اندخوی فاریاب که از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد به صدای امریکا گفت که پیش از این یکی از اعضای این خانواده عضویت گروه طالبان را داشت که به تازگی از صفوف آن گروه خارج شده بود. قماندان پلیس فاریاب همچنان از کشته شدن 3 عضو برجسته قطعه سرخ طالبان که به گفته وی در قضیه اخیر دست داشتند خبر داد.
سازمان عفو بین‌المللی، نهادهای جامعه مدنی و مدافعین حقوق بشر یک استراتژی را به منظور محافظت از مدافعان حقوق بشر تدوین کرده‌اند. این استراتژی به حکومت افغانستان سپرده شد تا زمینه تطبیق آن را فراهم کند. سمیرا حمیدی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌المللی، انگام رونمایی این استراتژی گفت که قبل بر این هیچ راهکاری برای محافظت مسئولیت مدافعان حقوق بشر وجود نداشت.
یک مدافع حقوق بشر اگر در یکی از ولایات یا در کابل مورد تهدید قرار میگیره، اگر نتورک داره، اگر شناسایی داره، شاید مورد حمایت قرار بگیره. در غیر از او هیچ نوع حمایت صورت نمیگیره. پیشنهاد کردیم برای از اینکه پاسخدهی فوری صورت بگیره، برای در زمانی که یک مدافع مورد تهدید قرار میگیره و مورد بازرس غیرقانونی قرار میگیره.
این سازمان گفته است حکومت افغانستان بارها در انجام تحقیقات پیرامون حملات بر فعالان حقوق بشر ناکام مانده است.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان با نشر گزارش سالانه‌اش اعلام کرد که در جریان سال گذشته میلادی 105 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده که شامل قتل، تهدید، اختطاف، جراحت، بازداشت‌های موقت و سایر موارد است. نجیب شریفی، رئیس نهاد، روز یک شنبه در نشست خبری گفت که 5 مورد قتل، 18 قضیه مجروحیت، 25 مورد تهدید، 12 مورد لت و کوب، 23 مورد توهین و بدرفتاری، 1 مورد اخراج غیرقانونی، 1 مورد برخورد غیرقانونی، 3 مورد بازداشت غیرقانونی و 7 مورد اختطاف شامل این قضایا است. اما به گفته آقای شریفی، بیشترین خشونت از سوی مقام‌های حکومتی صورت گرفته است، نه گروه طالبان.
حکومت افغانستان با مسئولیت 42 قضیه خشونت و تهدید از نظر کمی در رده اول قرار دارد و طالبان در رده دوم قرار گرفته و مسئولیت 33 قضیه را به عهده دارند.
و گفته آقای شریفی، آمار قتل خبرنگاران در سال 2019 در مقایسه با سال قبل از آن 71% کاهش یافته است. در سال 2018 میلادی 17 مورد قتل خبرنگاران در افغانستان ثبت شده بود.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رئیس پارلمان ایران امروز یکشنبه گفت در صورت کشورش با اقدامات غیر منصفانه مواجه شود، تهران همکاری خود را با اداره بین‌المللی انرژی اتمی مورد بررسی مجدد قرار خواهد داد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
اظهارات علی لاریجانی بعد از آن بیان شد که قدرت‌های اروپایی به شمول فرانسه، بریتانیا و آلمان هفته گذشته به طور رسمی تهران را به تخطی از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی متهم کردند. این کشورها همچنان هشدار دادند که در صورت ادامه تخطی‌ها از سوی ایران، تعزیرات اقتصادی که به اساس توافق هسته‌ای لغو شده بود، دوباره بر تهران وضع خواهد شد. در واکنش به اتهام انس قدرت اروپایی، تلویزیون دولتی ایران با نقل از آقای لاریجانی گزارش داده است که ما به صورت واضح میگوییم که اگر قدرت‌های اروپایی به هر دلیل از یک روش غیر منصفانه در راستای مناقشه با وجود آمده کار بگیرند، ما با جدیت همکاری خود را با اداره بین المللی انرژی اتمی مورد بررسی مجدد قرار خواهیم داد. ایالات متحده در ماه می سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تأثیرات اقتصادی شدید را بر ایران وضع کرد. تهران نیز به تدریج تعهدات توافق هسته‌ای خود را کاهش داد و در آخرین اقدام تهران اعلام کرد یورانیم خود را به هر اندازه‌ای که نیاز داشته باشد غنی خواهد کرد. این اقدام موجب شد تا مقامات اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو صدراعظم آن کشور فکر کنند که ایران در صدد دسترسی به بم اتمی است، اما مقامات ایرانی همواره دسترسی به بم اتمی را رد کردند.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. صدراعلی صدراعظم پیشینی لبنان امروز یک شنبه از سیاستمداران آن کشور خواست تا به صورت فوری حکومت جدید تشکیل داده و راه حل اقتصادی را برای بحران به وجود آمده در آن کشور پیدا کنند. اظهارات صدراعظم پیشین لبنان یک روز پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی لبنان با معترضان برخورد خشونت‌آمیز کردند. آقای حدیدی در یک پیام توییترش نوشته است که نقشه راهی وجود دارد تا اعتراضات متوقف شود، حکومت جدید تشکیل شده و درهای حل سیاسی و اقتصادی در لبنان باز شود. صدراعظم پیشین لبنان همچنان در این پیام گفته است که رویاروی نیروهای امنیتی نظامی و معترضان یک مشکل جدی داخلی آن کشور است که باید به آن رسیدگی شود. آقای حریری پس از موجی از اعتراضات مردمی در ماه اکتبر سال 2019 مجبور شد تا از سمتش به حیث صدراعظم کشور استفاده دهد.
شماره سربازان یمنی که در نتیجه حملات میزایلی و طیاره‌های بدون پیلوت شورشیان اوسی در مناطق مرکزی یمن کشته شدند و بیش از 80 نفر رسیده است. لیلا حبیب عظیمی با جزئیات بیشتر.
مقام های نظامی و منابع صحی برازی یک شنبه با تایید این موضوع گفتند که از اثر حملات روز شنبه ده ها تن دیگر زخم برداشتند. حملات روز شنبه پس از چندین ماه آرامش نسبی میان شورشیان حوثی که از حمایت ایران و نیروهای حکومت یمن که از حمایت عربستان سعودی برخوردارند صورت گرفت. خبرگزاری AFP به نقل از یکی از مقام‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گزارش می‌دهد که شورشیان حوثی یک مسجد را در داخل یک پایگاه نظامی زمان مورد حمله قرار دادند که نمازگزاران مصروف ادای نماز بودند. این پایگاه نظامی در منطقه مارایب واقع در 170 کیلومتری شرق صنعا پایتخت یمن موقعیت دارد. با گفته یک مقام صحی در این حمله 83 تن کشته و 148 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده اند. این حمله یک روز پس از آن صورت می گیرد که قوای یمنی که از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برخوردار است، عملیات گسترده نظامی را بر ضد شورشیان حوثی در منطقه نیهم را اندازی کردند. در برخورد نظامی در این منطقه که هنوز هم ادامه دارد، ده ها تن از شورشیان حوثی کشته و یا زخمی شدند.
اینجا واشنگتن است. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. آلمان امروز یک شنبه میزبان نشست صلح لیبی است. این نشست با دعوت آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و با حضور نمایندگان طرف‌های درگیر در جنگ لیبی برگزار می‌گردد. قرار است رهبران برخی از کشورهای جهان و نماینده سازمان ملل متحد در امور لیبیا نیز در این نشست شرکت کنند. جنگ داخلی در لیبیا هنوز ادامه دارد و خلیفه حفتر فرمانده نیروهای شرق لیبیا تلاش دارد تا ترابلس پایتخت آن کشور و منابع نفتی لیبیا را که زیر کنترل حکومت تحت حمایت سازمان ملل متحد در آن کشور قرار دارد در تصرف خود بیاورد. امارات متحده عرب، روسیه و مصر از نیروهای جنرال خلیفه حفتر حمایت میکنند. در همین حال به گفته مقامهای ملل متحد، ترکیه حدود 2000 نیروی خود را از جنگ سوریه به لیبیا اعزام کرده تا از قوای حکومت آن کشور حمایت کنند. صدراعظم آلمان هدف از برگزاری این نشست را بررسی راه‌های ختم جنگ در لیبیا عنوان کرده است.
اردوی فیلیپین امروز یکشنبه عملیات جستجو و نجات 5 ماهیگیر اندونزیایی را راه‌اندازی کرد که توسط تندروان گروه ابو سیاف وابسته به داعش در آبهای مالزیا اختطاف شدند. مقام‌های فیلیپینی میگویند که تندروان ابو سیاف 8 شهروند اندونزیایی را روز پنجشنبه گذشته اختطاف کرده بودند، اما 3 تن از آنان را رها کردند و احتمالاً 5 نفر دیگر را به ولایت جنوبی سولو انتقال دادند. ولایت سولو در جنوب فیلیپین پایگاه مهم گروه تندرو ابو سیاف محسوب می شود. نیروهای فیلیپینی روز جمعه نیز با تندروان ابو سیاف در این ولایت درگیر شدند و قایقی را از بین بردند که به گفته شاهدان در اختطاف شهروندان اندونزیایی از آن استفاده شده بود. وزارت خارجه اندونزی گفته است که با حکومت فیلیپین هماهنگی نزدیک دارد و هنوز هم در انتظار دریافت معلومات در رابطه با این رویداد است. گروه تندرو جدایی طلب ابو سیاف به رازنی و دزدی دریایی به شمول گردن زدن اسرا در صورت عدم پرداخت پول شهرت دارد.
و خبر آخر این که در اثر آتش سوزی در یک مرکز نگهداری از بیماران روانی در جمهوری چک 8 نفر روز یکشنبه جان باختند. به گفته یک سخنگوی اداره خدمات نجات، این آتش سوزی ساعت 5 روز یکشنبه به وقت محل در شهرک وپریتی واقع در شمال غرب آن کشور رخ داد. به گفته سخنگوی اداره خدمات نجات، در این آتش سوزی کم از کم 30 نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت یک تن آنان بسیار وخیم است. تا حال علت این آتش‌سوزی تشخیص داده نشده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان ارجمند، اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که طرح کاهش خشونت از سوی طالبان فرار از صلح و فریب دادن جامعه جهانی است. این مقام بلندپایه دولت وحدت ملی تاکید میکند که امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان با طرح کاهش خشونت ها گام مثبت است، اما هیچ یک از مشکلات افغانستان را صلح حل نخواهد کرد. خبرنگار ما جلال میرزاد در این باره گزارش میدهد.
ایالات متحده امریکا و طالبان برای امضای توافقنامه با طرح کاهش خشونت‌ها و رفتن به سوی گفتگوهای میان افغان‌ها به توافق نزدیک شدند. اما حکومت افغانستان میگوید که این طرح بدون برقراری آتش‌بس هیچ گونه اعتماد و امیدی را میان طرف‌های گفتگو کننده به میان نخواهد آورد.
اینکه بین طالبان و امریکا توافقنامه صلح امضا شود یک حرکت مثبت است، ولی طرف اصلی جنگ حکومت و مردم افغانستان است. ولی تا کنون هم حکومت و هم مردم به شمول نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و گروه‌های قومی و اجتماعی همگی به یک شکل در حاشیه قرار گرفتند و در چنین حالتی و یا وضعیتی تحقق صلح به او معنایی که مورد نظر مردم افغانستان است امکان پذیر نیست.
خط سرخ حکومت افغانستان برای رفتن پای میز گفتگو با طالبان برقراری آتش بس است. اما سهیل شاهین، سخنگوی سیاسی طالبان در قطر، بر رسانه‌های پاکستانی گفته که بحث دیگر میان طالبان و امریکا برای امضای توافقنامه باقی نمانده، اما انتظار می‌رود تا پایان همین ماه میلادی توافقنامه میان دو طرف با طرح کاهش خشونت‌ها امضا شود.
توافقنامه بین طالبان و امریکا نهایی شده، در او دیگر تغییرات و تعدیلات نمیه و امریکا پیش شرط در روزه امریکا قبل از امضای توافقنامه برای کاهش خشونت را پذیرفته که طالبان یک هفته قبل از امضای توافقنامه کاهش در خشونت را اعلام میکند و این کاهش در خشونت تقریبا مشابه به آتش بس عمومی است.
هرچند در توافقنامه میان امریکا و طالبان چگونگی بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان رسمی اعلام نشده، اما ملاغنی برادر با پی بی اس یکی از رسانه‌های امریکایی گفته جنگ هنگامی در افغانستان پایان می‌یابد که نیروهای امریکایی از این کشور بیرون شوند.
جنگ افغانستان تنها جنگ افغانستان نیست، این جنگ منطقه است، جنگ قدرت‌های بزرگ جهان است. ما به نمایندگی از اونها در اینجا می‌جنگیم. پس نمیتونیم بگوییم که با رفتن قوای خارجی از افغانستان مشکل میان افغان‌ها حل خواهد شد.
با این حال راس ویلسن که به تازگی سرپرست سفارت امریکا در کابل تعیین شده، با ورودش به این شهر گفته که انتخابات و سال اولویت کاری وی است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های این ساعت. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید که بیش از 100 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در جریان سال گذشته میلادی به ثبت رسیده است که شامل قتل، تهدید، اختطاف، جراحت، بازداشت های موقت و برخی موارد دیگر است. سمسامه سیرت گزارش میدهد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان گزارش سالانه اش را اعلام کرد که بر بنیاد آن در جریان سال 2019 میلادی 105 قضیه خشونت علیه خبرنگاران شامل 5 مورد قتل، 18 قضیه مجروحیت، 25 مورد تهدید، 12 مورد لت و کوب، 23 مورد توهین و بدرفتاری، 1 مورد اخراج غیرقانونی، 1 مورد برخورد غیرقانونی، 3 مورد بازداشت غیرقانونی و 7 مورد اختطاف به ثبت رسیده است. نجیب شریفی رئیس این نهاد گفت که آمار قتل خبرنگاران در سال 2019 در مقایسه با سال قبل آن 71% کاهش یافته است. در سال 2018 میلادی 17 مورد قتل خبرنگاران در افغانستان ثبت شده بود.
حکومت افغانستان با مسئولیت 42 قضیه خشونت و تهدید از نظر کمی در رده اول قرار دارد و طالبان در رده دوم قرار گرفته و مسئولیت 33 قضیه را به عهده دارند.
آقای شریفی گفت که در قبال 14 قضیه خشونت علیه خبرنگاران افراد ناشناس، در قبال 7 قضیه زورمندان، در قبال 5 قضیه مسئولان رسانه ها، در قبال 4 قضیه داعش و در قبال 1 قضیه نیز دزدان مسئول شناخته شده اند. آمار کمیته مسئولیت خبرنگاران نشان می دهد که قربانیان 18 مورد خشونت خبرنگاران زن بوده اند. این کمیته تایید کرد که آمار خشونت در 2019 نسبت به سال قبل آن 13.2% کاهش یافته است، اما آقای شریفی تأکید کرد که اعمال خشونت در برابر خبرنگاران هنوز یکی از چالش‌های عمده در افغانستان محسوب می‌شود. سید جعفر راستین، رئیس نشرات و اطلاعات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به صدای آمریکا گفت که حکومت در حدود 1000 قضیه خشونت علیه خبرنگاران را رسیدگی کرده، کاملان آن افراد و گروه‌های مختلف بودند. آقای راستین افزود که حکومت افغانستان و قوانین در این کشور حامی خبرنگاران و آزادی بیان است. او در مورد 47 مورد خشونت علیه خبرنگاران که از سوی مقام ها و منصوبین حکومتی صورت گرفته گفت:
هرگاه مواردی بوده که از آدرس یک کارمند اداره رسمی حکومت افغانستان خشونت سرزده و یا برخورد نامناسب مطابق قانون با خبرنگارا یا هر شهروند دیگه که متقاضی معلومات و اطلاعات بوده صورت گرفته، طبعا در موردوار او بررسی هم شده.
وزارت داخله افغانستان نیز گفته که پس از نشست کمیته مشترک حکومت و نهادهای حامی خبرنگاران، موقف خیش را در این مورد اعلام خواهد کرد. حکومت افغانستان در حال مسئول بیشترین قضایای خشونت علیه خبرنگاران در این گزارش شناخته شده که این کشور در تلاش کسب عضویت ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با ادامه گزارش های این ساعت، گزارش زنده و مستقیم داریم از وضعیت امنیتی فاریاب. طالبان ادعا کردند که 6 عضو یک فامیل را در ولسوالی اندخوی به قتل رساندند. همکار ما میرویس بیژن از ولایت بلخ روی خط هستند. آقای بیژن، با سلام و سپاس، قضیه از چی قرار است؟ اعضای این خانواده توسط طالبان چرا به قتل رسیده؟
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. شب گذشته فرمانده پلیس ولایت فاریاب در شمال افغانستان مدعی شد که یک گروه شش نفری یا یک شش عضو یک خانواده در ولسوالی یانخوی ولایت فاریاب از سوی قطعه سرخ گروه طالبا تیرباران شدند. تا هنوز انگیزه اصلی رویداد مشخص نیست، و طالبان در روی اعلامیه گفتن که این کار مربوط افراد امارات اسلامی نمیشه، ولی منابع محلی بیجرزگرام گفتن که این رویداد دو بود داره که یکی از اعضای خانواده وابسته به گروه طالبان بود پیش از این و اصف طالبان برگشته بود و زندگی عادی و اون خاطر طالبان ای را تهدید کرده و اینا را به قتل رسانده و شماری از باشنده های ولسوالی خانه روسای خانقای ولسوالی هم خوی میگن که این خانواده در دل از این که به شهر یا به مرکز هم خوی رفت آمد داشتن و احتمال داره که اینا را به زن و گمان روابط نامشروع طالباتی باران کرده باشن. اعضای این خانواده که قربانی شدن شامل دو زن دو ما یک کودک هست و دو کودک یک زن یک کودک دیگر در این دل زخمی شدن. این ساحر راهی است که در اداره گروه طالبان قرار داره و همزمان با این چندین بخش از ولسوالی انخوی در اداره طالبان و مسیر شهرها که ولایت دیزان تا ولسوالی چارگانه انخوی در مسیر ولایت فاریا قرار داره دستخوش نامیها و طالبان در چندین بخش ایستای بازرسی داره. همزمان با این مقام های امنیتی در ولایت بلخ به خاطر کاهش تحریر طالبان عملیات مشترک را در ولسوالی های ولایت بلخ و ولسوالی های همجوار با ولایت جوزجان آغاز کردن.
بله.
که شهرهای عمومی در شمال افغانستان که مزار ولایت بلخ با ولایت جوزجان وصل میکنه و اخیرا شاهد امنیها و درگیری های مسلحانه بوده ایرم در بر میگیره. این عملیات پس از او آغاز میشه که چندین موتر موتربری در مسیر شهرها در جریان درگیری آتش میگیره و مسافرین که از ولایت فاریاب و جوزجان و سرپل به قصد مرکز افغانستان سفر داشتن زخمی شده شدن. در این عملیات گفته میشه که قوات های خارجی با حمایت هوایی هم اشتراک داره.
تشکر. میرویس بیژن همکار ما از ولایت بلخ گزارش دادن در مورد وضع امنیتی فاریا. ادامه گزارش های این ساعت. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که تاکنون بیشتر از 5500 شکایات استینافی از سوی تیکت های انتخاباتی در دفتر مرکزی شکایات انتخاباتی در مرکز ثبت شده است و امروز و فردا هم تیکت های انتخاباتی وقت دارند تا شکایات خود را ثبت کنند که به طور قطع شمار این شکایات بلند خواهد رفت. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی بر روز یکشنبه به صدای آمریکا گفتند که همزمان با دریافت و ثبت شکایات استینافی بررسی قضایای استینافی نیز ادامه دارد و کمیسیون آمادگی کامل دارد تا در زمان معینه به تمام شکایات ثبت شده رسیدگی نموده فیصله خود را ابلاغ نماید و تقویم نقض نگردد. خانم زرمینه کاگر معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد تعداد شکایات استنافی ثبت شده از سوی تیکت های انتخاباتی معلومات داد و گفت که بیشتر از 5500 شکایات استنافی تا هنوز ثبت شدند.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ د استنافی شکایت ثبت به حال کې یو او تر اوسه پورې 15500 استنافی شکایتونه ثبت شوی دی په مرکزی دفتر کې.
شما میدونید که ما هنوز در مرحله ثبت شکایات استنافی هستیم و تاکنون در دفتر مرکزی 5500 شکایت استنافی ثبت شده اند و امروز و فردا هم تیم های انتخاباتی وقت دارند تا شکایت استنافی خود را ثبت نمایند.
خانم کاکر از آمادگی کامل کمیسیون شکایات انتخاباتی برای بررسی تمام شکایات و عدم نقض تقویم سخن گفته علاوه کرد همان گونه که دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات توانستند در زمان معینه به تمام شکایات بررسی نموده فیصله های خود را صادر کنند، دفتر مرکزی شکایات انتخاباتی نیز آمادگی دارد تا به همه قضایای استناف خواهی رسیدگی نموده فیصله خود را صادر نماید. قاسم الیاسی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز از شروع شدن مرحله بررسی قضایای استناف خواهی که همزمان با دریافت و ثبت شکایات استنافی جریان دارد اطلاع داد و گفت
استناف خواهی حتی بعض مواردی که هفته قبل اینجا استناف خواهی شده بود اونا آغاز شده، یعنی کار همچنان ادامه دارد و ولایاتی که دیرتر ابلاغشان رسید و استناف خواهی کردن اینا هنوز شروع نشده، یعنی ممکنه مورد ولایتی باشد که در مرحله بررسی رسیده باشد، ممکنه ولایت باشد که در حال تصنیف بندی باشد، ممکنه ولایت هم باشد که تازه ثبت میشه.
و ما نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به میزان بلند شکایات استنافی که بیانگر عدم رضایت تیکت های انتخاباتی نسبت به فیصله دفاتر ولایتی کمیسیون های شکایات انتخاباتی میباشد، به این عقیده‌اند که این شمار بلند و غیر قابل توقع شکایات استنافی کمیسیون شکایات انتخاباتی مرکز را با چالش ها و دردسر ها مواجه خواهد کرد. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا با توجه به سطح بلند نارضایتی تیم های انتخاباتی نسبت به تصامیم کمیسیون های ولایتی به این باور است که کمیسیون شکایات با وضعیت سخت مواجه خواهد بود که در نتیجه پروسه نیز طولانی خواهد شد.
توان شما می تواند که پروسه هم طولانی خواهد شد، هم مسائل پیچیده در مقابل کمیسیون شکایات وجود دارد و هم تصامیم سخت را باید کمیسیون بگیرد تا اینکه بتواند از این وضعیت بگذره و بره به طرف اجرات عملی شود.
طبق قانون و طرز العمل کمیسیون شکایات انتخاباتی تمام قضایای استنافی در دفتر مرکزی در کابل مورد بررسی قرار میگیرد و باید کمیسیون در مدت 15 روز کاری به این همه قضایای استنافی رسیدگی نموده فیصله خود را که نهایی میباشد ابلاغ نماید تا کمیسیون مستقل انتخابات با عنوان متصدی امور انتخاباتی کشور نتیجه انتخابات را اعلام نماید.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شیوع ویروس جدید چینی تا کنون سبب مرگ 2 تن شده است. مرکز کنترل و وقایع امراض ایالات متحده حدود 100 کارمند بخش صحی را برای معاینه درجه حرارت و شناسایی علائم این بیماری در مسافرینی که از مبدأ واهان به این میدان‌ها می آیند موظف کرده است. ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
خانواده ها در میدان هوایی سان فرانسیسکو انتظار مسافرین را دارند که از ووهان به ایالات متحده می رسند، اما آنها با رسیدن به ایالات متحده برای شناسایی علائم ویروس جدید معاینه می شوند. شیوع این ویروس مقامات صحی جهان را نگران ساخته است. یک سخنگوی میدان هوایی سان فرانسیسکو می گوید این پروسه سایر فعالیت ها را در میدان هوایی قطع نمی کند.
ما در اصل درباره فقط 175 مسافر حرف میزنیم که ممکن معاینه شوند و فقط از سایر مسافرین جدا ساخته میشوند و این کار ما تأثیری بر روند رسیدن مسافران در میدان هوایی ندارد.
جانی تانک در بخش تکنولوژی در منطقه سیلیکون ولی شهر سان فرانسیسکو کار میکند انتظار رسیدن مادرش را داشت.
به خاطر که بعضی مسافرین می دانند که به اینجا برای بازدید می آیند، آنان طی هفته گذشته در خانه باقی ماندند و نخواستند که با کسی در تماس باشند تا مریض نشوند.
این ویروس در شهر مرکزی ووهان شیوع شده است. نوع ویروس شامل خانواده ویروس سارس یا جهاز سرافسی است که 17 سال قبل جان 800 نفر را در سراسر جهان گرفت. در میدان هوایی بین‌المللی جان کندی شهر نیویورک یک مسافر که با همسرش و فرزندانش در بخش ترانزیت معاینه شده بودند میگوید پروسه ساده بود.
بسیار ساده و آسان بود. فقط معلومات خود را پر می‌کنید و درجه حرارت شما را می‌گیرند که 15 دقیقه طول می‌کشد.
کسانی که در میدان هوایی سان فرانسیسکو معاینه شدند میگویند پروسه ساده است.
آنها شما را به یک اتاق می‌برند که دکترها هستند و لوازم مختلف دارند. آنها در حالی که ماسک پوشیدند اندازه درجه حرارت را می‌گیرند و بعداً فرم‌های را پر می‌کنیم که در آینده چطور با ما در تماس شوند. به نظرم خوب آمادگی دارند.
بعد از 3 ساعت انتظار مادر جانی تنگ از ماینه بیرون شد و پسرش را با آغوش گرفت و گفت ماینه مهم است.
حکومت مسئول مسافران و کسانی است که از کشورهای دیگر به آن می‌رسند و در آن ماینه می‌شوند.
معاینه مسافرین در شهرهای مختلف در سراسر جهان آغاز شده است. شمار از کشورهای آسیایی نیز معاینات مسافرین را آغاز کردند که شامل کشورهای تایلند و ژاپن می شود. مقامات صحی نگرانند که حدود 1.4 میلیارد نفر از چین برای رخصتی های سال نو چینایی این هفته به کشورهای مختلف سفر می کنند. تا کنون 45 قضیه در ووهان گزارش شده است. مقامات میدان های هوایی آمریکا می گویند معاینه مسافرین لا 2 هفته دیگر ادامه دارد. مسافرینی که علائم این ویروس در وجودشان دیده می شود به شفاخانه فرستاده شده و قرنطینه خواهد شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش ها. فعالان از بخش‌های مختلف جامعه آمریکا روز شنبه در چهارمین راهپیمایی زنان در واشنگتن دی سی دور هم آمده و خواهان توجه بیشتر به حقوق زنان و موضوعات دیگر اجتماعی شدند. نجیبه خلیل با جزئیات بیشتر.
هزاران نفر به روز شنبه با وجود هوای سرد و تهدید برف در نزدیکی قصر سفید جمع شده تا صدایشان را در مورد یک سلسله موضوعات بلند کنند.
کسی باید این کار را انجام دهد. نمیتوانیم برای انجام کار خود با کسی دیگر اتکا کنیم. اگر شما برای تغییر اقدام نکنید، تغییر صورت نمیگیرد.
تساوی حقوق.
در ختم برنامه خبری دری قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر، شام خوشی داشته باشید.